سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 7 ماه می 2024 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم. با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران شماره‌های امروز سه‌شنبه و البته مثل همه شب‌ها نگاهی کوتاه بر تازه‌هایی از ایران، منطقه و جهان که مانیتور سفر رو که نگاه می‌کنم مطالب بسیار زیاد هستش. تحلیل‌های منطقه‌ای مشخصاً خیلی بیشتر به چشم میاد که به آن بیشتر خواهم پرداخت. خب همون گونه که انتظار می‌رفت، خب من دیروز زود هنگام برنامه دیشب اجرا کردم. البته اظهارات آیت الله علی خامنه ای رو در نشست با کارگزاران سازمان حج و اوقاف و اساسا کسانی که به حج می روند رو با هم نگاه کرده بودیم. خواهان براءت از مشرکین به شیوه جدید شده بود که بخش از آن رو من دیشب اشاره کردم. امروز تمامی روزنامه‌های چاپ تهران هم به همین موضوع پرداخته بودن که کوتاه، برای اینکه حالا اجحاف به ساحت روزنامه هم نشه، یه نگاهی کوتاهی به عناوین و تایتل ها یا به تعبیری تیترها، عنوان ها خواهیم داشت. هم تایتل هم تیتر دو واژه غیر پارسی است. من که خیلی پایبندم که پارسی سره سخن بگم بایستی بیشتر ملاحظه کنم. در هر روی روزنامه کیهان که عمدتا دیدگاه های آیت الله علی خامنه‌ای رو بیشتر منعکس میکنه، همون گونه که شما رو میبینید، رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج گفته حج امسال حج براءت از جنایت اسرائیل و آمریکاست. اتفاقا این بخش از مطلبشون رو بشنویم، چرا که درسته دیشب هم اشاره کرده بودم، چرا که به هر روی بخش از مطلب روزنامه های امروز حول این مطلب کانونی آقای خامنه‌ای است. ببینیم که روی براءت از مشرکین با چه شیوه جدیدتری سخن گفت.
حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده، لیکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز، و یعنی توجه به او مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند.
خب گوشه از اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رو می‌دیدیم که در دیدار با کارگزاران حج در رابطه با ضرورت احیای آیین براءت از مشرکین تحت عنوان اعلام انزجار با به طور مشخص با تمدن غربی، با کشور اسرائیل، با آمریکا، همه رو توش گنجونده بود. فقط روسیه و چین فعلا از منظر ایشون ایمن هستش. هدف من بیشتر اینه که نگاه کوتاهی داشته باشم با روزنامه‌های چاپ تهران در این رابطه مشخص، که البته خب آقای خامنه‌ای گفته که جمهوری اسلامی در پشتیبانی از فلسطین منتظر کسی نمیماند و نماند. یک جوری حالا که فهمیده که صلح هم در راه است و غزه‌ای‌ها یعنی حماسی‌ها پذیرفتن آتش بس رو، اسرائیل هم که آماده ورود به رفح بوده، یعنی همه چی رو باختن. حالا اینجا اون روز اول بعد از هفته سپتامبر گفته که جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشت، که بیم، هراس، استراب، استرار در سیمایش کاملا مشهود بود. الان که آبها از آسیاب افتاده، برای انگیزه بخشی به نیروهای درون نظام میگه که جمهوری اسلامی در پشتیبانی از فلسطین منتظر کسی نماند و نمیماند، یک جوری یک جست اقتدار پوشالی جدید رو اتخاذ کرده. در هر روی اظهارات آقای خامنه‌ای خیلی درد مردم ایران نیست که من بخوام زیادی رو این متمرکز باشم، ولی خب چند روز ما رو میبینیم. جام جم هم تحت همین عنوان سفاره شد که شما میبینید، تمام نیم صفحه حج وحدت و براءت. زمینه و مضمون مطلب کاملا یکسان هستش. اما روزنامه اعتماد موضوع دیگری رو برای مطالب اصلی خود برگزید که بسیار قابل تأمل و توجه هستش. حالا هرچند اظهارات آقای خامنه‌ای در صفحه یک هستش، اما مطالب مهمترش تقلای آخر برای احیای برجام بوده که به بهانه سفر رافائل گروسی به ایران یک تحلیل هایی رو ارائه کرده.
موضوع حائز اهمیت در شرایط کنونی که برای ما از هر زمان دیگری ضرورتمون بیشتر هست، اینه که آت خصمانه ای رو که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پا پایه‌گذاری شده و منشأ اونها صهیونیست‌ها هستند، ما اینها رو بتونیم بیشتر از گذشته و قوی‌تر مراقبت بکنیم که در تعاملات و روابط جمهوری اسلامی ایران و آژانس تاثیرگذار نباشه. این موضوع بسیار حائز اهمیته، چون آنچرا که در امپراتوری رسانه‌ای القا میشه و ترویج داده میشه و روایتگری میشه برخواسته از این القاعات هست که رژیم صهیونیستی سردم داره این اقداماته.
حسب یک گزارش بسیاری از این روزنامه ها، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امید تقویت نظارت این نهاد بر برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی دوشنبه بود که برای سفری دو روزه و گفتگو با امیر عبداللهیان وزیر خارجه و همینطور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شده بود. بایستی به استحضار شما ملت ایران برسونم که از زمان خروج امریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ در سال 98 بود. این توافقی که خیلی ایرانیان به آن چشم دوخته بودند برای بحران رهایی از بحران‌های اقتصادی و خیلی توافق مهمی بود که عمدتاً هم هدفش محدود کردن دامنه فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها علیه آن کشور بوده، عملاً با اشارت و اراده آقای ترامپ پاشید. جمهوری اسلامی هم در واکنش به اثرگیری مجدد تحریم‌ها که در چارچوب برجام لغو و یا تعلیق شده بودند، تعهدات خودش رو به این توافق زیر پا گذاشت و محدودیت‌های تعیین شده برای فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به نحوی از آنها نقض کرد. البته تمام عیار نقض نکرد. هیچگاه اصل برجام رو جمهوری اسلامی یارا و اراده اون رو نداشت که کاملا بخواد نادیده بگیره. تو شعارها میگفتن، مثلا رئیس سازمان انرژی اتمی میگفت که بتون ریزی نشده فلان جا، مثلا ما کماکان اراده کنیم با یک اشارت انگشتی، منظور یک هماهنگی که بین آقای خامنه‌ای و نیروهای نظامی بوده، میتوانیم به 60% برسونیم، به 90% برسونیم، اصلا آماده تولید بمبیم. ولی خب چون پیشتر هم گفته بودن آقای خامنه‌ای فتوای بر تحریم به کارگیری یا ساخت و تولید سلاح‌های کشتار جمعی است، اینجا یک دوگانه کلامی گیر کرده بودن که در یک نقطه‌ای بعد از احتمال مسائل اسرائیل و جمهوری اسلامی، یک سری از نظامی‌ها گفته بودن که دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی چه بسا بتونه تغییر کنه، که خود اون مطلب نشانگر این بوده که تقیه ی آقای خامنه‌ای بحث فتوایی که آقای اوباما به اون استناد می‌کرد، ما دیدیم که در شرایط سخت بغرنج یا بحران حد اکثری حتی اون دکترین فتوا و تحریم رو هم زیر پا گذاشته بودن. در هر صورت قدرت‌های غربی اشاره می‌کنن که این حد از غنی‌سازی‌های اخیراً بالا آمده هیچ توجیه غیر نظامی نداره و در مقابل حکومت ایران هم ادعا می‌کنه که کماکان اهداف برنامه هسته‌ایش صلح آمیزه. دیدار دو جانبه آقایان گروسی و آقای اسلامی در اصفهان داشتن، یعنی دیدار دو جانبه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای اسلامی بوده و همینطور مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان برگزاری دومین روز کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان شروع شده بود. بنابر اعلام مراکز خبری جمهوری اسلامی، عمدتاً در این دیدار دو جانبه عمدتاً روی مباحث علمی تاکید داشتن و همینطور تحقق ظرفیت‌های نیروگاه‌های هسته‌ای و اساساً دانش و علوم هسته‌ای جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف صلح‌آمیز و بهره‌گیری از مسائل پرتو درمانی و مسائل از پزشکی رو مطرح کرده بودند. خب همگان می‌دونن که خیلی مطلب قرینه به واقع نیست. اساساً جمهوری اسلامی این دیدار یک دریچه تازه است که بایست تکلیف‌ها رو به نحوی از آنها روشن کنه. خب برمیگردم به دیگر روزنامه‌ها، هر از گاهی باز به این مطلب رسیدم اشاره خواهم کرد. آقای خامنه‌ای رو گفته بودیم که بحث دیدار با کارگزاران حج داشت. به همین تناسب آمدن آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به تهران، قبل از اینکه یک دیدار نسبتاً مرسوم و متعارف و عادی تلقی بشه، یک دیداری که به هر روی هر از گاهی از کشور همسایه آمد و شدهای صورت میگیره، خیلی برخی از رسانه‌ها سعی داشتن این رو یک پیام پنهان دیپلماسی، یک جریان و یک کانال دیپلماسی تلقی کنن. آقای بارزانی نکاتی گفته بود که به هر روی خیلی خوشایند مقامات جمهوری اسلامی بود، مبنی بر این که ما ارتباط عمیق و دیرین خودمون رو با کشور مثلا مقتدری که توش آقای قاسم سلیمانی بوده رو به خاطر اسرائیل به هم نمیزنیم. خیلی تکنوکرات و هوشمندانه و عملگرا، میخوام بگم همه عالم و آدم دریافتن که برای اعتلاء کشورشون سیاست ورزی و هوشمندانه پیشه کنن، محاسبه گرایی کنن، الا جمهوری اسلامی که گویی اصلا مأموریت دارن برای ویرانسازی کشور ما ایران. در هر روی روزنامه خراسان عنوان اصلی گزارش رو شما میبینید تحت عنوان دیدار رئیس اقلیم کردستان عراق با رهبر انقلاب که به دیدار آقای خامنه‌ای با آقای بارزانی اشاره کرده بود. مطالب زیادی من ندیدم از رسانه‌ها در رابطه با دیدار جزئیات و حواشی دیدار آقای خامنه‌ای و آقای بارزانی، اما تصاویری دریافتم از دیدار آقای رئیسی با آقای بارزانی که شما بخشی از اونها رو دارید میبینید. نکاتی که قبل از اینکه بخوام به محتوا بپردازم برای من خیلی دردناکه، شما اصلا نوشیروان بارزانی رو میبینید که با چه استایل، با چه شکوهی حضور یافته و در عوض نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی رو میبینید که هیچ گونه تناسب شأنی با ملت ایران ندارن. خب بخشای از تصاویر دیدار آقای ابراهیم رئیسی با نوشیروان بارزانی رو می‌دیدیم، رئیس اقلیم کردستان عراق، همونگونه که اشاره کردم خیلی از روزنامه‌های نزدیک به طیف اصلاحات و تحول‌خواهان تلاش داشتن که این دیدار رو نوعی ارسال پیام از سوی مقامات فرامنطقه‌ای مثل ایالات متحده آمریکا بدانند. و به هر روی جمهوری اسلامی اساساً کاسه، چون که وقتی عقل تعطیل شود و اهداف ملی کمنگاری شود ناگزیر می شوند شأن شکنی کنند و کاسه گدایی از عمان تا قطر تا اقلیم رو به دست بگیرند. خب روزنامه شرق هم همین موضوع رو تیتر یک کرده بود، سفیر صلح اقلیم در تهران. اشاره کرد که بارزانی بعد از 3 سال با سفر به تهران با رهبر انقلاب و مقامات عالی جمهوری اسلامی دیدار کرد، سفیر صلح اقلیم در تهران. نکته قابل تأملی بوده که البته خب به هر صورت بعد از تنش‌هایی که پیش اومده بود یکی دوباری سپاه در جنبش زن زندگی آزادی به اقلیم کردستان حمله کرد. بخشی از شهروندان کردستان عراق از این موضوع خیلی آزرده شده بودند. من این نکته رو باید اشاره کنم که یکی از بالاترین میزان بستر همافزایی و همگرایی و همگنی فرهنگی بین ساکنان اقلیم کردستان عراق با ملت ایران، اعم از کردستان ایران، اعم از دیگر ملت‌ها وجود داره. حتی اشاره کردم بسیاری از کارشناسان هم گفتن میل جمعی شهروندان و ساکنان اقلیم کردستان عراق عمدتاً یک نیم نگاهی به مسائل فرهنگی ایران، به موسیقی ایران، به غذای ایرانی است. یک ارادت علنی رو شما در اون فضا خواهید دید، اما جمهوری اسلامی شوربختانه نظر به روی کرد غیر ملی که داره در اون ناحیه هم نه تنها موفق نبوده، بلکه هر از گاهی منجر به جراحت جمعی، اندوه عمومی، آزرده سازی شهروندان اقلیم کردستان شد. مشخصا بعد از مسئله انقلاب زن زندگی آزادی که به چند پایگاه کردستان ایرانیان کرد منتقد در اون منطقه حمله کرده بود که منجر به کشته شدن تنین چند از شهروندان عادی شده بود که خشم سران اقلیم کردستان را هم برانگیخته بود. در هر روی این دیدارها در راستای ترمیم و رفوی اون روابط سرد شده پیشینی است. از مذاکره در تهران تا احیای برجام در واشنگتن عنوان گزارش روزنامه شرق بوده که به سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد که به تهران اومده و اصفهان بوده. همون گونه که اشاره کردم خیلی از گزارش‌ها حکایتگر آن هست که جمهوری اسلامی به نحوی از آنها پذیرفت یک تعامل قائی و نهایی رو با ایالات متحده آمریکا داشته باشه. قبل از آمدن ترامپ گویا امتیازهایی رو داره ارائه میکنه و هر چیزی که غرب بگه میخواد بپذیره تا این مسئله رو حل کنه، چرا که بحران تحریم عملا اون درآمد پایدار رو کاملا برای جمهوری اسلامی ناممکن کرده. بایستی اشاره کنم که برای کشورداری با این درآمدهای سالیانه اعم از زعفران یا فرش امکان حکمرانی برای کشوری مثل ایران نیست. قطعا جمهوری اسلامی در تأمین و در تخصیص اعتبار برای کار پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خودشون گرفته تا در حوزه هوافضا و نیروهای نظامی به بحران خواهد خورد با این شیوه حکمرانی که داره و یک جایی به نقطه خواهد رسید که میبایستی این پرده خوفناک تحریم رو از سر ملت ایران کنار بزنه. گویی از زمزمه هایی در داخل جمهوری اسلامی پدیدار شده که برای انعطاف حرکت میکنن، برای حل این ماجرا دارن تلاش میکنن و این گزارش های روزنامه مثل شرق بیشتر بر این بود تأکید داشته است. خب عبارت انا برا و منکم، ما از شما بیزاریم، عنوان گزارش روزنامه همشهری بوده که شما میبینید به تصاویر آیین حج پرداخته بود. البته عکس رو تلفیقی ترکیبی مونتاژی کرده، اشاره کرده به همین فرمان فتوای آقای خامنه‌ای در رابطه با براءت که مشخصاً براءت از اسرائیل مد نظرشون بوده، که شما تو تصویر هم دارید میبینید صحنه‌ای از انتفاضه رو برجسته کرده بودن. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. مصائب اصلاح طلبی عنوان گزارش روزنامه سازندگی است که به تازه ترین تحلیل آقای سعید حجاریان، یکی از معماران گفتمان اصلاحات، در دوم خرداد 76 پرداخته بود. سعید حجاریان در تحلیل جدید خود به آسیب شناسی جریان اصلاحات پرداخت و به این سوال پاسخ داد که چرا اصلاح طلبان دیگر بخشی از راه حل در جمهوری اسلامی نیستند. حالا من اصلا قبل از این که، چون موضوع مهمیه، موضوع روزه، در فضای اجتماعی، در سپهر سیاسی انتقادی مطرح هستش، من اصلا قبل از این که بخوام به دیدگاه های خود آقای حجاریان بپردازم، به دفعات مؤلفه های مختلفی رو اشاره کردیم که اصلاح طلبان بخشی از بسته نجات نمیتوانند باشند. بنابر چند دلیل معین و مشخص. نکته نخست، خود گفتمان براندازی و گفتمان ضرورت انحلال نظام دینی در طبقات جوان ایرانی تقویت شده. پس همپوشانی گفتمانی نیست که یک مکانیزم میانبر برون رفت تلقی بشه، چرا که اصلاح طلبان هم اعتبارشون از بخش از جامعه ایران داشتن دیگه، مشخصا جامعه جوان و جامعه هنرمندان و جامعه دانشگاهیان. این جامعه پیشرو از اصلاح طلبان جلو افتاد، یا به تعبیر دیگر اصلاح طلبان بسیار عقب افتادن. نکته دیگر، گروهی از اصلاح طلبان که بحث تحول خواهان رو مطرح میکنه، مثل حالا خانم فائزه هاشمی یا آقای دکتر تازه‌زاده و اینها که عملا به حتی با گفتمان اصلاحات، یعنی به نحوی از آنها آقای حجاریان با زبان خودش میگه، منم به این شیوه بخوام تحلیل کنم درسته، اینها بخوان با چه چیزی رو اصلاح کنند؟ ولایت فقیه رو که امکانش نیست. آیا امکان اصلاح در فضای آزاد هست؟ خیر، خودشان زندانند. از این منظر یک گزاره دومی است که اینها نمیتونن یک بسته نجات میانبر برای برون رفته از بحران جمهوری اسلامی باشن. نکته سوم، طیفی از اصلاح طلبان کلاسیک که صاحبان زر و زور و سفره هستند، با بخشی از اصلاح طلبان پیشرو و غیر حاکمیتی همخوانی ندارند. یعنی تکثر و تعدد گفتمانی به تشتت گفتمانی منجر شده و طبیعتا جامعه پیشروی ایران نمیتواند با اون طبقه کلاسیک هیچ گونه همگنی و همسنخی داشته باشه. نکته چهارم، چهره های اصلی اصلاحات چه کسانی هستند؟ حسن خمینی؟ حسن روحانی؟ محمد خاتمی؟ خیر، دوتای اول پیوسته به نفر سومه، اونا خودشون چهره های معینن، مساعدتین. محمد خاتمی که اگر نماد چهره اصلی اصلاحات بود، گفتمانش پایان یافته هست با نوع بازیگری که در نظام میکنه. بخش ریزشی گفتمان اصلاحات هست که در زندانند، تا مقداری اعتبار دارند اما نمیتوانند بسته عبور از نظام تلقی شوند. در هر روی، حسب بسیاری از گزارش ها، حجاریان تئوریسین و سیاستمدار اصلاح طلب، در جدیدترین یادداشت خود به نقد درونی اصلاح طلبان پرداخت و چرایی از کار افتادن جنبش اصلاحات که روزگاری به عنوان بخشی از راه حل در جمهوری اسلامی به آنها نگاه میشد و بررسی کرد. حجاریان ابتدا با تبارشناسی جریان اصلاحات از دو انقلاب پرداخته و با یادآوری آنها تأکید کرده که اصلاح طلبان از بعد به پیروزی انقلاب دارای دو فاکتور مهم بودند که این دو فاکتور اکنون از کار افتاده و به بن‌بست رسیده. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران این دو فاکتور رو درک صحیح وضع موجود توسط اصلاح طلبان و نیز نقش آفرینی در جامعه و حکومت به عنوان بخشی از راه حل میداند. البته همون نکات اصلی بوده که من به زبان خیلی ساده و خلاصه اون رو مطرح کردم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. همه چیز خوب است، عبارت طعنه‌آمیزی بوده که روزنامه اعتماد در واکنش به پاسخهای بانک مرکزی نوشت. خب دیشب اشاره کردیم، بانک آقای همتی گفته که رکورد انتشار پولهای بی پشتوانه و افزایش حجم نقدینگی به گونه‌ای شده که یک ابر تورم‌های تازه‌تر در راه هستش و بانک مرکزی مجدد گفته که همه چیز خوب و امن و آرامه و آقای همتی و دیگرانی که انتقاد می‌کنن این انتقادها پایه و اساس نداره. آره همه چیز خوبه است، یک اشارت نیشاکند روزنامه اعتماد بوده که تلاش داشت به پوشاندن و پنهانکاری دولت آقای ابراهیم رئیسی در ناکارآمدی‌های ایجاد شده اشاره کند. مشخصا بسیاری از این ناکارآمدی‌ها رو با ارائه آمارهای قلوامی سعی دارند به نحوی فرافکنی کنند. خب این نگاه کوتاهی داشته باشم به نبرد غزه و اسرائیل. روزنامه هم‌میهن گزارش اصلی خود همون گونه که شما میبینید تحت عنوان سایه جنگ در رفح، اما به این نکته اشاره کرد که حماس آتش بس رو پذیرفت. یه بررسی به وضعیت جنوب غزه داشت همزمان با افزایش تهدیدات اسرائیل که در آغاز مطلب اشاره کردم. نهایتا خب این قابل توجه بوده به لحاظ کارکرد و به لحاظ تأثیرگذاری‌های آتی. عملا نوع حمله اسرائیل به غزه پس از واکنش حماسی‌ها در پس از واقعه 7 اکتبر به گونه‌ای بوده که اسرائیل اراده کرده بود اساساً حماس رو از بین ببره. بدین روی بود که خود حزب الله این پیامو دریافت، چون تهدید می‌کرد اسرائیل که اگر کوچکترین خطایی حزب الله بخواد بکنه اونها رو هم کاملاً محو می‌کنه. حتی به لحاظ چرا که بعضی معتقدن این یک آرمان، یک ایده هست، نخواهد مرد. اون یه بحث دیگریه. اما به لحاظ تأثیرگذاری‌های آتی این نیروها به مثابه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یا نیروهای مزاحم عملاً پایان یافته هستند. قدرت بازیابی قدرت تازه‌تر رو نخواهند داشت. این پذیرش و این پذیرش صلح یا موافقتنامه صلح بیشتر آتش بس، بیشتر نوعی تسلیم محضه که ما بقیه ما رو نکشید. عملاً یعنی پیروزی اسرائیل در همه ابعاد نظامی. عملا وقتی من به انتها رسیدم تک مطلبی رو میبینم، خواستم یک اشاره کوتاه داشته باشم و اون بحث سریال استانسازی بوده که همین روزنامه رو منتشر کرده بود. نکته مهم اینه که خب مدیریت سیاسی مشخصا در وزارت کشور یک اداره داره من تقسیمات کشوری. در دولت احمدی نژاد به این سو سعی کردن که با ایجاد شهرهای جدید یا استانهای جدید به نحوی از آنها مدیریت رو سهل کنند، آسان کنند. تصورشون اینه که با کوچکتر کردن جغرافیای هر استان امکان اعمال مدیریت بهتر خواهد شد. اما به این نکته توجه نمی کنند که اساساً تقسیمات کشوری و کوچکسازی و الان ایران 31 استانه، اصلا میتونه تا 40 استان هم بشه. اما خود فرایند انتقال و تفکیک و تقسیم و ایجاد استانهای جدید به لحاظ هزینه آوری انقدر امور سنگین است و ایجاد نهادهای اداری نو و مشاغل کاذب، با این شیوه اینها گمان میبرند که میتوانند اعمال مدیریت کنند و اینجا اون تفکر خوفناکی است که اشاره میکنم در نهایت مسیری که جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه میتواند آسیب‌های سرزمینی حتی داشته باشه، چرا که اساساً به ذره‌ای کردن و کوچک کردن و سپس مدیریت کردن معتقدن یا خود رو در این راه توانمند میبینن. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسه. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد باشید. آسمان آبی. Bedroom.